أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در راه حل هفتم برای حل مشکل عبادیت طهارات ثلاث بود. این راه حل رو محقق ناینی بیان کردند که در بعضی جهات متفاوت از راه حل محقق عراقی است. محصل راه حل هفتم این است که امر متعلق به خود عبادت و ذل مقدمه به نحوی است که ازش اوامر ضمنیه متعددی نسبت به اجزاء و شرایط پدید میاد و ما از طریق همین امر نفسی که به خود عبادت متعلق شده می توانیم عبادیت اجزاء و شرایط را درست کنیم، چون این امر نفسی متضمن اوامر متعدد به خود اجزاء و شرایطش. مثلا اقیم الصلاة به عنوان یک امر نفسی نماز رو برای ما واجب می کند. این امر نفسی هم نسبت به اجزاء خودش یک اوامر ضمنی ازش پدید میاد، امر ضمنی به رکوع و سجود و تشهد و امثال اینها، و هم اوامر ضمنیه ای نسبت به شرایط، و از جمله شرایط وضو است. وقتی امر نفسی وجوبی به اصل عبادت یعنی نماز متعلق می شود، از این امر نفسی متعلق به خود عبادت یه امر ضمنی به شرایط از جمله وضو متوجه میشه و به این طریق عبادیت وضو درست می شود. خب اگر عبادیت وضو از این راه درست بشه، دیگه نه مشکل دور پیش میاد، چون مشکل دور در واقع این بود که ما عبادیت وضو رو بخواهیم از طریق امر غیری به وضو درست کنیم. نه مشکل ثواب، نه مشکل مقربیت، و نه اون محاذیری که محقق ناینی اشاره کردن، چون اونها همه در گروه این بود که وضو عبادیتش از یک امر نفسی استحبابی به خودش درست بشه. بنابراین وقتی ما عبادیت وضو را از امر نفسی متعلق به ذل مقدمه و نماز استفاده می کنیم، دیگه نه مشکل دور پیش میاد، نه اون محاذیری که قبلا اشاره کردیم، نه محاذیری که از طریق امر نفسی استحبابی به مقدمه پدید می آمد. همه این مشکلات حل میشه. اما این راه حل هم مبتلا به اشکالاتی است. خوب عنایت بفرمایید. اولین اشکال مطلبی است که در بررسی راه حل ششم، یعنی راه حل محقق عراقی، اشاره کردیم که اساساً خود این مطلب که یک امر نفسی یا غیری، قابلیت انبساط و انحلال نسبت به اجزاء و شرایط داشته باشه محل بحثه. بعضی این رو انکار کردن، اصلا میگن معنا نداره یک امر منبسط بشه و تبدیل بشه به اوامر متعدد و اوامر ضمنی متعدد که متوجه اجزاء و شرایط مرکب و مشروط شده. اصل امکان انبساط و انحلال امر به اوامر ضمنی، این محل بحثه. این اولا. ثانیاً سلمنا که اصل انحلال امر و انبساط امر پذیرفته شود، این چه بسا در همون حدی که محقق عراقی گفتند قابل قبول باشه، یعنی فقط در محدوده اجزا نه شرایط. چون گفتیم مرحوم نائینی از این جهت راه حلی که محقق عراقی رو محقق عراقی گفته توسعه داده، هم در اجزا هم در شرایط مطرح کرده. خب در مورد اجزا ما می توانیم به نوعی، حالا اگر اصل مبنا رو بپذیریم، این ادعا رو قبول کنیم که اگر امر به یک مرکب ذات الاجزاء خورد، ضمناً این امر متوجه اجزاء هم هست. کأنه اقیم الصلاة تبدیل میشه به 10 تا امر که هر امری متوجه یک جزئه. اما در باب شرایط این به چه دلیله؟ شرایط که جزء عناصر مقوم ماهیت مرکب نیستن. امر متعلق به صلات خب می تواند و امکان دارد متوجه به اجزا هم بشه، چون اجزا در خود اون مرکب و جزء مقومات اون مرکب و داخل در ماهیت مرکبن. اما شرایط این چنین نیستن، شرایط خارج از ماهیت مأمورون به هم. رکوع و سجود جزء نمازه، اما وضو که جزء نماز نیست. امر به نماز میتونه امر به رکوع هم باشه، اما به چه دلیل امر به نماز امر به وضو هم باشه؟ لذا اصل این که اوامر متوجه به یک ماهیت مرکب ذات الاجزا بتواند در این حال امر به شرایط اون مرکب هم باشه، این محل اشکال. درسته؟ قیافت قیافه انکار بود یا ابهام. ان قلت، یک کسی ممکنه اشکال بکنه بگه درسته اجزا در قوام ماهیت یک شی دخیلن. وقتی میگیم صلات یعنی یک مرکب تشکیل شده از 10 جزء و شروط خارج از ماهیتن. ای کسی بگه نماز ذهن به وضو منتقل نمیشونه، یه شرط بیرون از ماهیت نمازه. ولی شرائط درسته که از مأمورون به و ماهیت مأمورون به خارجن، خود قید خارج از مأمورون به و ماهیت مأمورون بهه، اما تقید به اون قیود و شرائط خودش جزئه. خاطرتون هست که مرحوم سبزواری در منظومه اینو داره، تقیدون جزئون و قیدون خارجون. میگه خود قید یعنی شرط، جز نیست، خود قید خارج از ذات شیئه. اگر یه چیزی مقید به چیزی دیگر شد، معناش اینه یه چیزی است خارج از این شی، این قیده خارجه، ولی تقید به این قید خودش جزئی از اجزاء اون شیئه. اینجا هم همینطوره، وضو خارج از صلاته، ما هم قبول داریم جز نیست، قیده، شرطه، شرط خارج از ماهیت صلاته، شرط وضو خارج از ماهیت صلاته. ولی چون صلات تقید به وضو دارد، این تقید صلات به وضو خودش جز اون من اجزاء صلات، قیدون خارجون، قید خارجه، ولی تقید به قید خودش چیه؟ جزئه. بنابراین نگید شرائط از محدوده امر و توجه امر زمینی خارجن، چون شرائط جزء ماهیت مأمورون به نیستن. چون در پاسخ ما میگوییم شرائط و قیود اگرچه خارجن، اما تقید به شرائط و قیود داخل در ماهیت مأمورون به. به این اعتبار چه بسا بتوانیم توجیه کنیم توجه امر زمینی را به وضو. روشن شد؟ این انقلته، این یک دفاعی است که ممکنه کسی از محقق ناینی در برابر اشکال دوم ما بکنه. چون اشکال دوم ما این بود که بر فرض ما اوامر زمینی را بپذیریم، انحلال و انبساط امر به اوامر زمینی را به عدد اجزاء بپذیریم، این رو در باب شرائط قبول نداریم. این قلت میگوید چرا شما در رابطه با شرائط نمیخواید انبساط را بپذیرید؟ شرائط درست خودشون خارج از ماهیت مأمورون بهن، اما تقید به شرائط خودش جزئه. لذا امر به صلات میتواند به این توجیه امر به وضو هم باشد، چون وضو قید نمازه، قید نماز اگرچه خارجه ولی تقید نماز به وضو، این خود تقید یه جزئه، پس اینم میشه جزء اجزا امر شاملش میشه. این دفاع قابل قبول نیست. قلتو که درست قید خودش خارجه و تقید جزئه، اما ما ببینیم واقعا اون چه که در عبادیت نماز دخالت دارد چیه؟ خود قید دخالت داره یا تقید به قید؟ تقید به قید وضو اگرچه جزء نمازه، خود تقید ها، تقید به قید وضو اگرچه جزء نمازه، ولی عبادیت وضو به خاطر این نیست. عبادت بودن وضو یعنی این، یعنی اگر کسی نمازش را با وضو خواند یه امر عبادی و کار عبادی انجام داده، اما به چه دلیل خود وضوع امر عبادی باشه؟ شما میخواید قبل از تعلق امر غیری عبادیت برای وضوع درست کنید. نهایت چیزی که از این مطلب شما به عنوان دفاع از ناینی استفاده میشود این است که اگر یک کسی نمازش رو با وضو بخونه عبادت کرده، اما خود وضو به تنهایی بدون نماز آیا عبادتون ام لا؟ این محل بحثه. نفس وضو، خود وضو با قطع نظر از قیدیتش برای نماز خارج از دائره مأمورون به. ما میخوام ببینیم این عبادتون ام لا. این دفاع و توجیه هم نمیتواند پاسخ محقق ناینی رو تمام بکنه. به هر حال اگر ما قائل به تبعض و انحلال امر به نماز هم بشیم، اما نهایتش اینه که میگیم امر نفسی به خود نماز فوقش اینه که اجزاء نماز را عبادت میکنه، دیگه شامل شرائط و قیود نمیشه. وضو رو نمیتونه امر به نماز عبادت کنه. اینم اشکال دوم، یعنی این ان قلت و قلت در زیل اشکال دوم. اشکال سوم این است که برفرض از اشکال دوم هم عدول کنیم، این سخن محقق ناینی لازمه ای داره که قابل قبول نیست. یه تالی فاسد داره که ما نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم. خوب دقت کنید. سلمنا، ما اصل انحلال و انبساط امر را بپذیریم، یعنی از اشکال اول صرف نظر کنیم، بگیم امر به نماز تبدیل میشه و منبسط میشه و پهن میشه به صورت اوامر متعدد روی اجزا و شرائط، از اشکال دوم هم صرف نظر کنیم، هم اصل انبساط و انحلال امر رو بپذیریم، هم شمول این انبساط را نسبت به شرایط، یعنی بگیم امر به نماز در دلش امر به امر ضمنی به اجزا هم هست و بپذیریم امر به نماز در دلش، امر ضمنی به شرائط هم هست. خب لازمه این سخن اینه که تمام اجزا و تمام شرائط نماز بشن عبادت. شما میخواید از این راه عبادیت اجزا و شرائط رو درست کنید. همه تلاش محقق ناینی اینه که با امر به خود نماز اجزایش هم تک تک بشن عبادت، شروطش هم بشن عبادت، در حالی که ما یقین داریم بعضی از شروط عبادت نیستن. مثلا ببینید نماز مشروط به یه شروطیه، طهارت الصوب، پاکی بدن، پاکی لباس، رو به قبله بودن، ستر عورت، اینا همه چیه؟ شرائطه. آیا همه این شروط عبادی هن؟ همشون نیاز به قصد قربت دارن؟ در بین شروط نماز یکی فقط عبادته، اونم چیه؟ وضوست. و الا ستر عورت، اگر کسی عورتش را بپوشاند نه برای خدا قصد قربت نکنه، خجالت میکشه و با این حالت نماز بخونه، نمازش برای خدا باشه ولی ستر عورتش برای ترس، این نماز اشکال داره؟ نه، چون ستر عورت قصد قربت. لباسش اگر نجسه باید پاک بکنه ولی برای تطهیر لباس قصد قربت نمیخواد. حتی گفتیم اگر باد بزنه لباسش از رو بند بیفته تو آب و عرض به حضور شما قهرن طهارت حاصل بشه، این شرط رو تحصیل کرده، قصد قربت نمیخواد. پس ببینید در بین شروط نماز تنها یک شرط نیاز به قصد قربت داره و اونم وضوست، بقیه محتاج قصد قربت نیستن، در حالی که لازمه این راه حل محقق ناینی این است که همه شروط بشن عبادت. چون اگر ما گفتیم امر نفسی به خود نماز متضمن اوامر متعدد به شروط و اجزا است، یعنی امر به نماز در واقع امر به وضو است، امر به ستر عورت است، امر به استقبال است، امر به تطهیر ثوب است، پس همه اینها به واسطه این امر ذهنی باید بشن چی؟ عبادت، در حالی که ما یقین داریم اونا عبادت نیست. این همچین تالی فاسدی است که از کلام محقق ناینی استفاده میشه. التزام به راه حل ایشون یعنی مساوی است با پذیرش عبادیت همه شروط و این چیزی است که قطعا کسی نمیتونه بهش ملتزم بشه که همه شروط چیان؟ عبادتن. خب اینم اشکال سوم. اشکال چهارم چیه؟ احسن، همون اشکالی که دیروز از قول امام رحمت الله علیه به محقق عراقی نقل کردیم، همون اشکال به محقق ناینی وارد. یعنی اساسا امام این اشکال رو به محقق ناینی کردن، ولی ما گفتیم این اشکال در باب راه حل محقق عراقی هم قابل وارد شدن، قابل وروده. چی بود اشکال امام؟ احسن. ببینید امام در مقام اشکال بر محقق ناینی می‌فرماید به طور کلی امر غیری نمی‌تواند مصحح عبادیت باشه. این بحثی است که گذشته، ما الان با امر غیری کار نداریم. ما اوامر غیری قبلا ثابت شد نه ثواب و عقاب مستقل دارن، نه مقربیت مستقل دارن، وجودشون کل عدمه. چرا؟ چون امر غیری اساسا دعوت به غیر داره میکنه، دعوت به ذل مقدمه میکنه، خودش داره میگه من هیچ کارم، من میخوام شما رو به اون برسونم. پس با این وصف دیگه نه استحقاق مثوبت و عقوبت به دنبالشه، نه مقربیت داره و اون چیزایی که داشته. ایشون میگه همین ویژگی ها در اوامر ضمنی هم هست. شما بر فرض از امر نفسی به نماز چند امر ضمنی نسبت به اجزاء و شرایط هم پیدا کنی، اما اوامر ضمنی اوامر بیخاصیت هن، اوامری هستن که وجودشون کل عدمه. اونی که مهم امر به خود مرکبه، امر به خود نماز. اقیم الصلاة امری است که اثر داره. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی موافقت بکنه با این امر، اتیان بکنه به نماز، پاداش داره. اگر مخالفت کنه چوب و کتک داره. میشه این امر را قصد کرد، به قصد امتثال آورد. به هر حال اون آثاری که یک امر نفسی داره در مورد نماز وجود داره. اما اوامر ضمنی هیچ کدوم از این خاصیت ها رو ندارن، نه در باب شرایط و نه در باب اجزا. حتی امر ضمنی کارش چیه؟ ببینید امر ضمنی فوقش این داعویت ایجاد میکنه. یعنی یه جزئی از مجموعه امره. اگر خود امر داعویت داشته باشه و انسان رو هول بده، من وقتی میشنوم خداوند فرموده اقیم الصلاة، این انگیزه ایجاد میکنه من برای من و من رو هول میده به سمت خواندن نماز. بالاخره اون امر داعویت داره، باعثیت داره، تحریک میکنه منو. خب اگر امر نفسی داعویت داشت، امر ضمنی هم میتونه داعویت داشته باشه. میتونه امر به نماز اگر یه امر به رکوع هم ضمناً ازش استفاده شود، این داعویت داشته باشه برای اتیان به رکوع. اما مسئله داعویت و باعثیت نسبت به اتیان اجزا غیر از عبادیت اجزاست. ما به دنبال اینیم، ما همه تلاشمون اینه یک چیز رو حل کنیم. تو همه این بحثا چی رو میخوایم حل کنیم؟ عبادیت وضو رو. ما اینو میخوایم دور همه این راه حلا و بحثا برای اینه که میخوایم عبادیت وضو رو درست کنیم، با اینکه امر غیری داره بگیم عبادته. خب مرحوم نائینی میخواد از راه امر ضمنی که برآمده از امر به خود واجبه این شرط را عبادت کنه. امام میفرماد امر ضمنی مصحح عبادیت نیست، عبادت درست کن نیست. برفرض ما از امر به صلات یه امر ضمنی نسبت به وضو هم به دست بیاریم، این امر ذهن ضمنی نهایت تأثیری که داره تعویت داره، یه خورده هول بده منو، اونم نه به اعتبار خودش، به اعتبار اینکه کل امر تعویت داره، هول دهنده انسان به سوی مطلوبه، اینم نسبت به اتیان به او یه تعویت داره. اما این کجا و عبادیت کجا؟ اونی که مهمه عبادیت این اجزا و شرایط. ایشون میفرماد امر ضمنی به هیچ وجه نمیتونه عبادیت درست کنه، چون عبادیت معناش چیه؟ چرا میگیم عبادیت نمیتونه درست کنه؟ عبادیت یعنی اینکه عمل به قصد قربت بیاد. عمل به قصد قربت بیاد یعنی چی؟ نه اون اثرشه، این که به قصد قربت بیاد یعنی چی؟ یعنی من این امر، این مأمورون به را به قصد امر خدا انجام بدم. یعنی همه هدف و توجه به سمت متعلق خودش باشه، نه به سمت دیگری. در حالی که در باب وضو به سمت دیگری است، توجه به سمت دیگری است. لذا به طور کلی اوامر ضمنی صلاحیت تصحیح عبادیت طهارات صلات را ندارن. یعنی در حقیقت امام می‌فرماید اوامر ضمنیه نه تنها در باب اجزا بلکه در باب شرایط هم مصحح عبادیت نیست. این اشکال چهارمه که امام به مرحوم نائینی داشت. این اشکال چهارم بود که امام مطرح کرده. اشکالهای دیگر رو اینم ما آدرس رو عرض کردیم. تا اینجا 7 راه حل مورد بررسی قرار گرفت. برخی از این راه حل ها قابل قبول بودن، ثبوتن اثباتن مشکل داشتن، و برخی هم ملاحظه فرمودید یعنی اکثرشون اینطور بود مشکل داشتن. چند راه حل دیگه باقی مونده، ولی خب الان دیگه ما بخوایم وارد بحث از این راه حل بشیم که هفته دیگر هم باید کامل بیایم. اگه آقایون هستن که آقای دایی هستی؟ ها؟ چی؟ مثل این مدت که بودی. عرض به حضور شما این انشاءالله بعد از تعطیلات این دهه آخر و راه حل رو انشاءالله ادامه میدیم اون موقع و میشه که آقای روایت میخواستیم بخونیم، وقت داریم؟ چقدر هم استقبال کنیم. من تو اون جلسه قبلی بحث قبلی گفتم دیگه، حالا آقایینم انشاءالله برای میشه 4 آذر، شنبه 4 آذر، چندم سفر؟ نه ربیع، ببخشید ربیع.